الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بیانات مرحوم استاد منتهی شد به اینکه چون وضع عبارت از تعهد است و بنابراین الفاظ برای معانی مراده به قید اراده وضع شده، پس بنابراین مدار بر این است که صدق یعنی اون چی که مطابق با مراد متکلم از الفاظ و کذب عبارت است از اون چی که مخالف با مراد متکلم باشه. در نتیجه ایشون فرقی هم بین خبر و انشاء قائل نیستند. میگویند همونطور که در خبر اگر بناشه که متکلم خبر داد گفت زیدون قائمون، این دلالت داره بر اینکه متکلم در مقام حکایت از قیام زیده. حالا اگر حکایت او مطابق واقع بود صدق، و اگر حکایت با محکی مطابق نبود کذب. در انشاءات هم چون ابراز مافی الضمیر و مافی الضمیر مازاد بر آنچه در دل متکلم از صور ذهنی است وجود نداره، لذا اینجا چیزی که بگیم مطابق با واقع باشه یا نباشه نیست. از این جهت در صدق و کذب در انشائیات راه نداره، چون که مازاد بر آنچه که فی نفس هست در انشاء وجود نداره و اون فقط اعتباری است که قائم یا به وجود معتبر هست و یا قائم به وجود معتبر نیست. امرش دائر بین وجود و عدمه و ما سوای ما فی نفس المتکلم شیئی نیست. لذا اگر برفت گفت به اینکه لیت الشباب یعود لنا، این یا تمنی در دلش هست و یا تمنا در دلش وجود نداره. این که ما بیم بگیم یک شیئی هست که حکایت میکنه این لیته از وجود او و در نتیجه مطابقت داره یا نداره، راه نداره. خب این فرمایش ایشون بود، درود هم به عرض رسید و اثرش هم به عرضتون رسوندم. اما اکثر بزرگان آمدن اینطور تفسیر کرده اند و من هم سیدنا الامام خمینی رحمت الله علیه و بعد هم دیگران میگن معنای صدق آن است که گفتار او، گفتار متکلم اگر مطابق با واقع بود صدق است و اگر مخالف با واقع بود کذبه. مرحوم امام خمینی مثلی هم میزنه، میگه اگر فرض کردیم در اثر تغییرات سنگ به کوزه خورد و در جایی نوشته شد که از سماع او فوقنا و یا اینکه از ارضو تحتنا، میگیم این جمله دلالت بر معنا داره و مطابق با واقع هم هست پس صدقه، و اگر به عکس ترسیم شد کذبه. و بعد هم میگن این که گفتن الفاظ برای معانی مراده وضع شده، میگه این غلطه به دلیل اینکه ما میبینیم که حتی اگر از غیر متکلم مرید هم شیئی صادر شد و مطابق با و دلالت بر مطابقت با واقع داشت، به این میگیم کلام صدق. و اگر از دیوانه هم صادر شد و مطابق با واقع نبود میگیم کذبه. بنابراین اراده در مفاهیم دخالت نداره. و بعد هم میگن شاهدش هم اینه که اختصاص نداره به قول یا به کلام، اگر با اشاره شد یا حتی با اینکه عرض کنم کتابت شد یا حتی از یک نفر غیر مریدی هم لفظ صادر شد، معنا متبادل در ذهنه. بعد اشکالم میکنن میگن اگر کسی بگه اینجا دلالت نیست بلکه فقط اونسه، در اثر این که از بس ذهن ما متوجه یعنی اونس گرفته که تا شنیدیم محمد را بلافاصله ذهن ما مثلا منسبق میشه به اون ذات مقدس ملکوتی، لذا اگر از دیوارم این صدا در بیاد ما منتقل میشیم، این نه بر اساس وضعه و نه بر اساس حتی دلالته، بلکه این چون دلالت اونیست که دال دیر را نصب کنن برای استفاده مدلول. اینجا که از دیوار چیزی در آمده، صدایی به صورت محمد در آمده، یا احیانا خار و خاشاک به دیواری جمع شده به صورت کلمه محمد در آمد، اینجا اراده ای نیست و دلالتی هم در کار وجود نداره، بلکه این بر اساس انس ذهن ماست که در مقام گفتار از بخت زیاد شنیدیم ذهن منسبق میشه، ولی نه از باب نه دلالت و نه از باب وضعه. ایشون میگه فقط اتفاق میکنه به هوا کما ترا، نه دلالت هست و از کنم انس محض نیست بلکه از باب دلالت لفظ بر معناست. خب البته این را ما نتانسیم بپذیریم که بگیم حتی از غیر ذی شعور اگر خارج شد بدون اینکه قصد هم در کار باشه باز دلالت باشه، انا لنا به اثبات اینکه این دلالت. نه، انصاف همان است که استاد خویی میگه اینجا دلالتی نیست بلکه از باب فقط انصراف ذهن به معناست، اون هم به خاطر تکرر اتفاق قضیه که قهرن در ذهن تلازمی بین لفظ و معنا وجود داره.
بله، در هر دو صورت ذهن ما
معلومه اونجا که خون متکلم سید نه اجا قیاسیه. خب یه نفر عاقل میشه به دیوار، اون که معلومه یه عاقل چون نوشته میگه میره، نه اینکه بحث در اینجاست که اگر خار و خاشاک به دیوار چیزی رو ما نکس کرد،
من
سخن این است که آیا محترم سخنم این است که آیا این دلالت دال و مدلول یا از باب این که ذهن ما انس گرفته در اثر انس تکرر لفظ در این معنا از در ذهن تبادر میکنه به شمویجن لفظ معنا را، اما نه از باب اینه که دال نیست و مدلولی هست دلالت در کار نیست. بله، دلالت در مثل جایی که از کنم حضورتون که لفظ از شخصی صادر بشه بگیم این دلالت بر معنا داره، اما اگر بنا شد از کسی صادر نشده و خود به خود واقع شده این باب دلالات نیست.
بله،
بله اونجا رو میگیم حتما، اونجا رو میگیم حتما خدای متعال آدمی رو فرستاده این جمله رو نوشته.
نه، الله واجب الوجود. اینجا نمیگیم صادقا، میگیم صادقا.
بله خب نه همین دیگه. آیا صادقون یعنی که یه سوالی دارم عرض برم حضورتون که آیا سوال خبر صادق اگر بود متکلم هم صادقه یا میشه خبر صادق باشه یا متکلم؟
اگر ما اخبار رو از خود خبر بدانیم میگیم خبر صادقه نه متکلم صادقه.
یعنی پس بنابراین ممکنه بین متکلم و بین خبر فرق میگذاریم که بگیم ممکنه خبر صادق باشه ولی متکلم کاذب باشه.
یا باب تعبیلات غلط رو برای بشر باز میکنه. دیگه اراده معنا در معنا در اینه هم یعنی غربی ها میگن دیگه میگن لفظ ما معنا میگیم متن مقدس تورات انجیل قرآن معنا نداره. متکلم معنا میده اون چی که میخواد معنا میده. هم تعبیلات صوفیه هم روشنفکرهای الان همینو میگن تقریبا.
چی میگن؟
لفظ معنا نداره اصلا. متکلم معنا میده هرچه اراده کنیم ما بخواییم همون معنا میده لفظ. این اراده من
دخالت
در من
ناداره. این باب تبیل باب بکنه خیلی پتر ناداره. نفهمیدیم برای ما بحثی که میکنیم با حرف آنها ما کار نداریم که حالا چی میگن نمیدونه من را چی میگن. یعنی آنها میگن به این که این تورات انجیل معنا نداره ما معنا به تورات انجیل
الفاظ در عالم واقع هیچ معنایی نداره. متکلم ما معنا میدیم
یعنی به معنی که چون ما در الفاظی که میگیم قصد داریم این الفاظ مقصد ما رو ابلاغ میکنه. آره من نمی اونا چی گفتن. ببینیم ما اینی که در واقع در نفس اصلا در واقع مسئله وجود داره اینی که آیا در مثلا اگر به در دیواری صدایی بلند شد به این صدا مثلا در آمد ازش بگو شما رسید بدون که متکلمی صدای رعد و برقی در آمد که محمد رسول الله آیا این براستی میگیم این از کنن که از باب اون سه ذهنی که معنا متبادر میشه به ذهن یا از باب دال و مدلوله؟
از فرمایش آقایی که آقای علمانکوی ایراد میگیرن این وارد نیست. اونی که در تقریمات غربی هست میگن بر اساس برداشت ما انجیل رو معنا کنید ولی علمانکوی اینو نمیگن. میگن اون تعهدی که من دارم از معنا یعنی معناش مشخصه. من اگر اون اراده کنم خب بعد ساده اما اراده نکنم ساده. نه اینکه هر معنایی رو من اراده کنم. این
خب من بله حالا موسوی چی گفتن من اونا نمیدونم چی گفتن. حالا شما فهمید که مقصود اون است که میگه برداشت های ما مراده تورات انجیل. خب برداشت های ما این کسی هم که حرفی ما که نخواستیم که حرفی که آقا خیلی محال بگه هر که دیگه ما هر طور برداشت کردیم همون معنا مراده
کسی هم
خیلی خب بالاخره همونطوری که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میگه بالاخره میگن رایی که میخوان گول بزنن نمیان همه حرفای باطل بزنن یه مقدار حرف حق گرن داخل باطل میکنن تا در نتیجه یک خود من هادا زقصن و من زاکر زقصا پیموز جل باطل برحق. عرض میکنم به محضر انبرتون که اولا این یه مسئله است که آلا این دلالت و انسیه است یا این بر حسب دلالت وضعیه و انصافش اینه که اینجا فرمایش امام خمینی رو نمیشه بپذیرین که ما اینو بر اساس این دلالت وضعیه این چشیدیه. این انسی پیدا شده بس بر اساس این انس ما مثل که حالا بخاری که دود حرکت میکنه ما میفهمی که در اینجا یک از کنم آتشی برافروخته شده. این نه از بابی که دال و مدلولی هست و دلالتی در کار است و امثال زاره
درست.
خب خب من شما ببینید، شما عرض میکنید به آقای محترم، شما در دلال الفاظ در درات طبیعیات بذارید کنار، دود به قول معروف ما در هاشم ملا عبدالله در کبرای فل منطقه خوندیم دود دلالت داره. اما اگه بنا به اون شکل عرض کنم حضورتون که به اون یه آدم عاقلی میخواد حرف بزنه، این الفاظی که شما میگید دلال بر معنا داره، اگر یک بی عرض کنم که بی اراده هم حرف بزنه میگید دلالت بر معنا داره. ذهن منتقل میشه. آفرین، ذهن منتقل میشه.
بله. اما برنامه ما که بعد در بعد اراده رو دخیل نمیدونه، بذار چون دخیل نمیدونه میگه اخبار عن الماضی.
خب من میدونم که من دارم اینو عرض میکنم، میگم که در پیش عرف، در پیش عرف متکلمی که کلامتشون دلالت بر معنا داره، آیا اگر از غیر عاقلی هم صادرشون میگن اینها دلالت بر معنا داره؟ چرا کم بطی میکنید؟ شما بله از کنم که خیلی چیز رو در جهان دعد و برق دلالت داره، برای اینکه ابر در آسمانه، این هایی که ما نمیگیم دلالت، میگیم دلالت کلامات بر معانی و دلالت اخبار بر معانی، آیا این دلالت اگر از غیر عاقل و غیر ذی‌شعور ساده شد دلالته؟ دلالت که نیستش، که این در حقیقت یک نوع اصلا حضورت که اون چیز که ما قبلا شنیده بودیم از الفاظ معانی در ذهن متواتر میکنه، بر اساس اون این را میگیم، بلا نه این که میگیم دال و مدلولی در کاره. در این نتیجه از کنم حضورتون که حالا ایشون نفهمیدم، خدا رحمتش به مرحوم امام در اینجا پنج شیش برار حرف زده، ما که نفهمیدیم کروفر در حرفایشون آخر زیاده، که سرانجام بانک مبناشون در اول اینه که میگن ما آقا صدق و کذب بر اساس مطابقت لفظ با واقع، هم از اینکه اراده باشه یا نباشه، بعد میای میگن توری هم کذب نیست. اونا را نتانستم من جمع کنم، زیادم در مرد مطالعه کردم، سریع خلاصه خیلی در نیاوردیم فرمایشاتیشون. اجمالا اون که معروف و مشهوره اینه که میگن نه، در مقام عرض کنم که دلالت الفاظ بر معانی، این که گفته شده است وضع شده برای معانی مراده به قید اراده، خب این رای دی منکرن، ما هم قبول داریم. بعد یه دستی میگوین لفظ برای معنا وضع شده و در حقیقت صدق و کذب هم صفت خود اخبار خبره، نه صفت که دیروز عرض کردیم استاد میگن صفت مرادات، به اتصاف خبر به صدق و کذب به اعتبار اتصاف به متعلق. نه خیر، جمعی میگوین خود این کلامی که صادر میشه از متکلم، این کلمات به حسب معانی وضعیه وضع شدن برای مفاهیمی که در ذهن حاصل میشه، اگر اینها مطابق بود این مفاهیم با واقع، میگیم این خبر صادق است، متکلم به این خبر هم صادقه، و اگر بنا شد مطابق نبود میگیم این خبر کذب است و مطابق واقع هم نیست. اما اینکه تفتازانی آمده گفته که مدار بر مطابقت حکم است، اینه گیر کردن مرحوم امام چار پنج احتمال برای حرف سکاکی ذکر کرده، و به نظر ما آقای سکاکی هم میخواد این نکته را بگه، میخواد بگوید که آقا صدق خبر از باب اینکه صدق در لفظ، در لفظ واحد گفته نمیشه، بلکه صدق در اخبار از یک نسبت حکمیه است. اگر این نسبت حکمیه مطابق واقع بود صدق، اگر نسبت حکمیه مطابق واقع نبود کذبه. ایشون که میگوین مدار در صدق و کذب بر حکم است نه بر لفظ، شاید به نظر میاد نظر این مرد فاضل به این باشه که ما در لفظ واحد حکم نمیبینیم، زید تنها اگر گفت حکم درش دیده نمیشه، قائم تنها اگر گفت درش حکم دیده نمیشه. وقتی که نسبتی بین موضوع و محمول برقرار میشه، اینجا حکمه. حالا اگر این حکم مطابق واقع بود میشود صدق، مطابق واقع نبود کذبه. لذا این همه توجیهات مختلف هم در حرف تفتازانی کردن و رد انتقاد اونم سری ما در نیاوردیم که آیا نسبت تصوریه، بعد میگن آقا این که اصلا موک نیست، لیکن نسبت تصدیقیه اگر ما ایشون اینه که انشاء اصلا درش احتمال صدق بکر نیست. نه، تفتازانی میخواد بگوید به این که آقا، و این که باز بعد مرحوم امام میگه تفتازانی شاید نظر همون الفاظ را میگد که میگن الفاظ برای معانی مراده وضع شده، اینم به نظر نمیرسه مراد باشه. مقصود تفتازانی اینه که آقا این صدق و کذب بر اساس اجزاء یک مرکب نیست، بلکه بر اساس مجموع یک کلامی است که این مجموع کلام مشتمل بر یک نسبت حکمیه. اگر این نسبت حکمیه با واقع مطابق بود صحیح، و اگر با واقع مطابق نبود کذب. اما آمدیم به این که دو سه تا نکته ای که در مقامه اینه، یکی این که سنیا آمدند و حتی ابن کثیر میگه این روایتی که نقل شده که پیغمبر اکرم گفته به ابراهیم سه مرتبه دروغ گفته راست، این حدیث صحیحه. ابراهیم سه مرتبه دروغ سلام الله علیه گفته، یکی اونجا که فرمود انی سقیمون، در یک جا فرمود ولفعله کبیرهم، بار سوم هم وقتی که آمدن ساره سلام الله علیه ازش میگیرن فرمود هیه اختی، نگفت هیه زوجتی. این ستا را دروغ گفته، در نسبت دروغ به این پیغمبر اولوالعزم خدا میدن و قبول میکنن. آقایون برای اینکه میخواستن خلفای خودشون را بالا ببرن و بس کنن کثافت های اونها را جبران کنن، در صورت برآمدن که مقام پیامبران اکرم را و مقام پیغمبر معظم ما را تنزل بدن، که بعد بگن خب یه چنین پیغمبری که خطا میکنه، پیغمبری که خودش اهل عیش و نوش و اهل رقاصی هست و خوش داره از این کارا، مانعی داره که پس خلیفش هم مثلا خلاف بکنه. به نظر ما توجیهی که برای این حرفای غلط هست اینه، طبعا خب باید یه مقدار نائب به منوب عن بخوره، نتونستن اینا را بالا ببرن، آمدن پیغمبر تنزلش دادن تا در نتیجه بتوانن اثبات کنن که پس بیجا نبودی که از آقای شارب الخمر و آقای عابد سنوی هم بیاد نائب پیغمبر قرار بگیره. لذا این هم اصرار داره که این حدیث صدقه. در صورتی که وقتی از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن قشنگ جواب میده، فرمود این که حضرت ابراهیم گفت انی سقیمون، یعنی من مریضم. سقیمون در این که حرف شما را نمیپذیرند، و سقیمم در این که قائل نیستم به اونچه شما به او قائل هستید، و این که گفته بل فعله کبیرهم، ذهنش کنه بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینطقون، اگر اینها نطق میکنن بله اون بزرگش این کار انجام میده، ولی اونها که نطق نمیکنن بنابراین نگفت. بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینطقون. و اما اونجا هم که گفته است که این خواهر منه، از کنه که همسر من، یه نفر میگه همسر من نیست، گفت خواهر منه، خب این هم توجیه داره از باب این که بالاخره مؤمنین مؤمنات اخوه هستن، همون طوری که در روایت دیگری وارد شده که پیغمبر اکرم دو نفر آمدن، یکی از کنند در بین راه دو نفر با هم میرفتن، یکی از اینها اعدا و دشمنان او ریختن که این را مثلا کداش کنن، گرفتن شه، بعد اون هم هی دادی بیداد کرد رفیق همراهش، گفتن که این همون کسی که ما میخواییمه، این از طایفه فلانه، باید انتقام بگیریم. این هم قسم خود که والله انه اخی، آن خدمت پیغمبر فرمود درست گفتی، والله انه اخی یعنی اخی المؤمن و المسلم و اخ المسلم. بعد سوال میکنن در داستان حضرت یوسف که ایتها الایر انکم لسارقون، که بعد این هم باز میگن بله پیغمبر خدا حضرت یوسف سلام الله علیه به دروغ گفته، در صورتی که میدونست اونها سارق نبودن. نه خیر، وقتی از امام صادق سوال میکنن فرمود که انهم درست گفته، والله ما کذب یوسف، دروغ نگفته، چون انهم لسارقون یوسف، اینها به سرقت گرفتن یوسف را و فروختن با اون مرد کاروانی. بعد فرمود به این که این هم که گفته از که نام نسارقون درسته، و بعدم فرمود که نگفت ما سرقتون، شما سرقتون سواء الملک، نگفت که شما سواء ملک پیمان ملک را دزدیدی، بلکه گفت که انکم نسارقون نفقد سواء الملک. گفتن که چرا به من میگی چی شده؟ گفتن ما سواء ملک را گم کردیم، نگفتن سرقتم سواء الملک. بعد گفت انکم لسارقون، هنگ بگفتن چون سرقتم یوسف را، نه اینکه سرقتم سواء الملک را. بنابراین ائمه و را همه این یک روایت مفصلی است. مرحوم سرود در عرض کنم که امالی آورده، انشاءالله مجالی کردید، که تک تک اینها را از آقا امام رضا سلام الله علیه سوال میکنه، از همون اول آسا آدم و رب و فقبا تا انبیاء دیگر، همه را امام رضا سلام الله علیه جواب میده. به هر حال عرض کنم حضورتون که این که ما بگیم انصافش اینه که قول مشهور یک سابقه تاریخی مسلمی داره، از اول هم همین مسئله مطرح بوده که خبر اونی که مطابق با واقع باشه، صحبت اراده در کار نیست. بلذی یعید، این که اراده در مفهوم صدق و کذب دقیق نیست، آیاتی است که جمع شده در اینجا. حالا من این آیات را براتون بخونم که بعضی از این آیات جاء قمیصه بدم کذب. شبانگاه برادران یوسف قمیص یوسف را آوردن بدم کذب، خب دمی که دروغه. خب دم چطور دروغ میشه؟ برای اینکه که مطابق با واقع نبود، آمده در اینجا نسبت کذب را به دم داده، به خاطر اینکه چون اونها میخواستن بگوین این دم دم یوسفه، خود دم یوسف نبود، دم مثلا حیوانی بود که اونها اون کار کرده بودن. یا ما کذب الفؤاد و ما رعا، اونی که دیده دروغ نگفته. از کنم مزورتون که
به دم کذب حرف امام رو ثابت نمی کنه.
چی؟
به دم کذب حرف امام رو ثابت نمی کنه.
حرف امام چیه؟
متکلمی نیامده میگه که مثلا، ولی قرآن داره میگه اینا آوردن به دم کذب، خونی که دروغ است، یعنی دروغ نسبت میده به خون.
خب نه بس مفواره، اون بسی دیگری بود به این که آیا به از بنام که دلالت هست یا نه، در اونجا دلالت خواسته مرز کنیم. یا در اینجا که فرمود که لئن لم ینته لنصفهن به ناسیه ناسیت کاذبه، پیشانی دروغ را. اگر پیغمبر ما نعوذ بالله اگر بناشه که تو منتهی نشی از اون فرمانی که ما دادیم، لنصفهن ما میکوبیم ناسیه را، پیشانی تو را، اما کدا ناسیت کاذبه خاطئه. و ناسیه چطور دروغ میگه؟ یعنی این ناسیه باید عرض کنم حضورتون که مطابق تعبد الهی باشه و در مسیر حق باشه. حالا که در مسیر حق نیست، پس این ناسیه کاذبه است. میخوام بگم کذب و صدق در قرآن مجید، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، حضرت ابراهیم یوسف اون اسماعیل را خوابوند، خدا بهش فرمود که کافیه، صدقت الرؤیا، اون رؤیایی که دیدی تصدیقش کردی، عمل کردی بر طبق اون رؤیا. بنابراین بعید نیست که بگیم صدق و کذب درش اراده دخیل نیست، بلکه اگر هر عملی که مطابق واقع باشه و مطابق قولی که مطابق واقع باشه صدقه، و یا کرداری حتی بدنی که مطابق با واقع باشه صدقه، و فعل یا عمل یا غیر ذالک که مطابق واقع نباشه کذبه. یه مقداری این جهات میتونه فرمایشات امام رو تأیید کنه. مرحوم آقای مصطفی هم انصافا در اینجا از کنم حضورتون که بیاناتی آیاتی رو استخراج کرده، از کنم که اینها دلالت برای اینکه صدق و کذب درش دخالت نداره، اراده متکلم. چون که باقی سخن انشاءالله میمانه برای روز سه‌شنبه هفته آینده، و نسألکم الدعا انشاءالله.